أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدين السئين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائه من أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر همه نعمتهایش سپاس می‌گوییم، به ویژه نعمت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین و توفیق دفاع از حریم این بزرگواران. ما در جلسه گذشته بحثی را آغاز کردیم در رابطه با شبهاتی که آقای دکتر برزاوی رئیس اتحادیه علمای اهل سنت در رابطه با مهدویت داشتند، که سه تا شبهه اساسی داشتند، دو تا شبهه را پاسخ دادیم و یک شبهه ماند. ولی من قبل از این که به شبهه ایشون بپردازم، یک مسئله دیگری که اخیراً در بعضی از سایت‌های داخل کشور سر صدا ایجاد کرده و تلفن‌های متعددی به ما شد، حتی دیشب ساعت حدود 11 و نیم شب بود، دوستان بعضی از خبرگزاری ها مثل شیعه نیوز زنگ زدن و ما همون نیم ساعت شب یک ساعت وقتمون رو گذاشتیم در رابطه با این قضیه پاسخی دادیم. الان هم روی سایت شیعه نیوز هست و اون قضیه از این قرار هست که یکی از سایت‌های خبری که مرکزش در حوزه علمیه قم هست، رسانیوز، بحثی را در سایت گذاشته تحت عنوان این که کراهت ازدواج در محرم و سفر یک بدعت مسلم است. خلاصه هر دم از این باب بری میرسد، تازه‌تر از تازه‌تری میرسد. ما نمیدانیم واقعا به شبهاتی که وهابی ها دارن مطرح میکنن فکر کنیم، قصه بخوریم. شبهاتی که اهل سنت کندرو دارن، شبهاتی که امروز بهائی ها دارن، شیطان پرست ها دارن، یا نه شبهاتی که بعضی از دوستان جاهل و نادان دارن. ایشون یه مصاحبه کردن با استاد اخلاق دانشگاه های تبریز به نام حجت الاسلام سعید میرداوودی. من ایشون رو از نزدیک نمیشناسم، شاید هم بشناسم نتونستم تصدیق کنم. البته ما کاری به شخص و شخصیت افراد نداریم، شخصیت ها برای ما کاملا محترم هستند، ولی ما اینجا تفکرهای باطل و اندیشه های غلط را رسالتی داریم باید نقد کنیم. همونطوری که ما در حوزه های علمیه‌مون افکار سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی، صاحب جواهر را در مباحث علمی نقد می کنیم و این از افتخارات حوزه هست و نشانه بالندگی حوزه های علمیه شیعه هست، ما اگر افکار غلطی در یک جا مطرح بشه و با احساسات پاک مردم و عقاید پاک مردم بازی کنه، تکلیف شرعی داریم با این شبهات مواجهه کنیم و پاسخ بدیم و این رو ما به عنوان یک واجب شرعی و تکلیف اسلامی می‌دانیم. فعل ایشون در این مصاحبه چند نکته ای رو مطرح کرده و من خیلی بشورده و گذرا عرض می کنم و این مدار عزیزان هم توجه داشته باشند که هدف ما از این بحثهایی که تیزیه داریم، اولا خب پاسخویی به شبهات، ثانیا عزیزان با روش پاسخویی آشنا بشن، یعنی اون ملکه پاسخویی به شبهات عزیزان اونس بگیرن. ایشون در اول صحبتشون به عنوان استاد اخلاق دانشگاه‌های تبریز، اینکه دین نوین اسلام هیچ سنتی و اندازه ازدواج مورد تأکید قرار نداده، سغرای خیلی خوبیه. سغرای دوم، اهمیت ازدواج در اسلام علاوه بر بهداشت روانی، موضوع تکثر مسلمین نیز مورد سفارش است. ولی ما این سغرای دوم را به صورت کلی درست نمیدانیم. درست است نبی مکرم فرمود اینی اباهی لکم الامم قلوب صفر، ولی موقعیت زمانی و مکانی در فتوای فقیه و نظریه پردازان شیعه تأثیر دارد و الان نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر فقه اهل بیت مراجع نظام تقلید ما، خب نظرشون عموماً بر این هست که اگر چنانچه یک مسئله عارض شد، تکثر جمعیت مشکلاتی ایجاد کرد در حوزه اقتصاد، در حوزه تربیت و در حوزه آموزش، قطعا حکم اولی مورد مناقشه قرار میگیرد. حکم اولی ثابت و حاکم هست و الان نظام جمهوری اسلامی در رأسش فقیه توانا، شورای نگهبان، مراجع اعظم حضور در صحنه، نظر خود این نیست که امروز ما بحث تکثر جمعیت را ترویج کنیم. امروز بحث کیفیت مطرح، نه کمیت، که اگر من بتونم یک یا دو تا بچه را با اخلاق اسلامی تربیت کنم و به تمام نیازهای او در مسائل مادی و معنوی برسن، قطعا بهتر از 20 تا بچه ای که نه. بله، اگر کسی مشکلی از نظر تربیتی، از نظر اقتصادی نداشته باشه، ما مخالف او نیستیم. یا 50 تا بچه تربیت کنه، ولی این موارد استثنائی ملاک حکم شرعی نمیتواند باشد. سغرای سومی چون میگه امروز تکثر جمعیتی یک مبحث مهم در تعیین قدرت اجتماعی و سیاسی، نمونه بارز آن در حمله اسرائیل به غزه مشخص شد که جمعیت بالا و متراکم فلسطینیان امکان مانور را از رژیم صهیونیستی سلب کرد. من عذر میخوام، من اکدم ضمن این که این عزیزی که این سخن رو گفته برای ما محترم هست و ما به خودمون اجازه جسارت نمیدهیم، ولی از یک فردی که در محیط دانشگاهی تدریس میکنه و قطعا از مرحله بالایی از معارف اسلامی آشنا هستند، این سخن خیلی بعیده. اولا بر این که عرض کردیم بحث تکثر جمعیت مخالف با سیاست نظام جمهوری اسلامی، یک. دوم، این سخن که تکثر جمعیتی در قدرت اجتماعی حرف اول رو میزند خلاف قرآنه. قرآن صراحتاً در سوره انفال آیه 65 میگه این یکون منکم اشرون صابرون یغلبو معته، اگر 20 نفر نیروی توانمند کیفی داشته باشید برابر 200 نیروی رزمنده مخالفه. و این یکون منکم نعه یغلبو الفن من الذین کفروا، 100 نفر شما معادل 1000 نفر اونها. یعنی این که ما بگیم آقا تکثر جمعیت در مسائل جنگ حرف اول رو میزنه، این خلاف منطق قرآنه. قرآن روی کیفیت، اون بحث ایمان عقیده تکیه دارد، نه روی نیروی جسمانی و تکثر جمعیت. این روایت از امیر المؤمن سلام الله علیه هم هست، همه جا هست که فرمود اون روزی که در قلعه خیبر رو کندم، ما قلعتا از قلعتها به قوت جسمانیه، بل قلعتها به قدرت الهیه یا تندانیه. در خیبر را کندم با قدرت جسمی نکندم، بلکه با نیروی ایمان کندم او را. و این چیزون میگه جمعیت بالا و متراکم فلسطینیان امکان مانور را از رژیم صهیونیستی گرفت، مثلا خلاف واقعه. این رو مردم به من میخندن که یک استاد دانشگاه این چنین حرف بزنه. مثلا این قضایا نیست، این مقاومت اینها بوده، علاقت اونها بوده، حماسه سازی های اونها بوده که تونستن در برابر دشمن تا به دندان مسلح مقاومت کنند. خب ما از این بزرگوار سوال می کنیم، در جنگ شش روزه ماه رمضان در سال 1967، 10 ژوئن 1967، این دیگه حساب بچه راهنمایی های ما از این قضایای جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل با خبرن. 10 ژوئن 1967 اسرائیل یک طرف بود، عراق، مصر، اردن، سوریه، اینا یک طرف بودن. در شش روز در برابر یک تعداد اندکی یهودی، تا میگفتن اون زمان آمار کنید کمتر از 1,000,000 نفر بوده، در شش روز نه تنها کاری اینها نتونستن ببرن جلو، بلکه کناره غربی رود اردن را تصرف کردند، نوار غزه را تصرف کردند، بلندی های جولان را تصرف کردند، صحرای سینا را تصرف کردند. الان هم نزدیک برای سمرد کنند 50-60 سال در اختیارشون هست. بله انا اگه حالیم بله ببین آقا جان من، اونها ملاک نیست. اینها اتفاقا من خودم هم چند روز قبل در استان آذربایجان غربی بودم، میگفتن در بعضی از مناطق اول انقلاب بعضی اهل سنت 20% بودن، الان شدن نزدیک 50%. خودم ما به هیچ وجهی ابایی نداریم، اگر ما به وظیفه‌مون عمل کنیم، اطلاع رسانی کنیم، جمله آقا امام رضا سلام الله علیه را نسب العین من قرار بدیم که فرمود اذا عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا. اینها بچه درست کنند بفرستن مدرسه در اختیار ما، دبستان راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه، ما بیاییم اون زیبایی های کلام اهل بیت، برجستگی های فرهنگ شیعه را مطرح کنیم. یدخلون فی مذهب اهل بیت افواجن، اونها زحمت رو میکشن، اگر ما عرضه داشته باشیم فرهنگ شیعه را خوب معرفی کنیم، اینها نیروی توانمند شیعه خواهند شد، مدافع شیعه خواهند شد. الان ما یکی از این دوستانمون خیلی هم تو مسائل پاسخ به شبهات آدم توانمندی نیست، رفته بود مالی، در عرض 2 سال خودش میگفت نزدیک 700,000 نفر از جوانهای اهل سنت به مذهب اهل بیت کشیده شدن در ظرف 2 سال. الان شما ببینید در کشورهای آفریقایی، در کشورهای اروپایی، آمریکایی، حتی در داخل خود ایران با همین بحثهای درفیتی که ما خودمون شبکه سلام داریم، روزی نیست که از استانهای مختلف زنگ میزنن و تشیعشون و تشربشون به مذهب اهل بیت رو اعلام میکنن. همین چند دیدی که آقای زنگ نبود از تختز استان کردستان، این عبارتش به من این بود، میگفت فلان این صحبتهای شما را ما در رابطه با مذهب شیعه و انتقاداتی که داشتید گوش میکردیم. خودش میگفت من فارغ التحصیل فلان دانشگاه هستم، خانمم تحصیل کرده دانشگاه. اول میخندیدیم، گفتیم خلاصه این آخوندهای شیعه خلاصه سالهاست از این حرفهای دروغ میزنن. میگفت یه روز من با خانمم تصمیم گرفتم صحبتهایی که شما میکنید این یادداشت کنم تا ثابت کنم که شما دروغ میگید. زنگ بزنم به شبکه اسلامی، چهار تا از دروغهای شاخدار شما را برای مردم بگم. خب ما مثلا عبارت نقل کرد از صحیح مسلم رفتیم دیدیم درسته، از صحیح بخاری درسته، کامل ابن عثیر دیدیم درسته، طبری درسته. بگو من با خانمم حدود 6 ماه روی صحبت‌های شما تحقیق کردیم، به این نتیجه رسیدیم مذهب اهل بیت مذهب حقه. یه عمری سرمون کلاه رفته. خب من میخوام بیام قم مذهب اهل بیت مشرف شم، ولی یه خواهش از شما دارم. گفتم بفرمایید. خب من اسمم در شناسنامه هم نام با خلیفه دومه، اگر یک نامه اونجا از بیوت مراجع بنویسن اداره ثبت اسناد در ثبت آمار مال استان کردستان، اسم من در شناسنامه عوض کنم. هیچ تقاضایی از شما من ندارم. چندی پیش 25 نفر از جوانها از یکی از استانهای شرق کشور آمدن اینجا، جلوی ما رسما مذهب اهل بیت مشرف شدن برگشتن. از امارات تعدادی تقریبا دو سه ماه قبل آمدن اینجا یه جلسه دو سه ساعته با ما داشتیم. اینها زحمت میکشن و ما ممنونیم از این که تلاش میکنن، بچه درست میکنن، شیر میدن، بزرگش میکنن، نان و آبش و اینها را. ولی اینها انشاءالله اگر ما عرضه داشته باشیم، بستگی داره به عرضه ما اینها را انشاءالله به عنوان یک سربازان خوب آقا ولی از ارواح نافدا انتخاب میکنیم، تربیت میکنیم. بنده در یکی از این دانشگاه های بین المللی تدریس داشتم، در یک ترم حدود 32 نفر دانشجوهامون همه از اهل سنت بودن، همه هم غیر ایرانی از خارج از کشور. دو ترم با اینها من برنامه داشتم. حالا که صلوات نفرست، صلوات خوب بفرستید. آمین. دو ترم من با اینها بحث داشتم، یک ترم در رابطه با تاریخ اسلام، یک ترم هم در رابطه با فرد اسلامی. از داستانش خیلی مفصله. بعد از این که اینها رفتن به کشورشون، من در مسافرتی که داشتم رفتن منزل یکی از اینها، حالا اگر نام ببریم قطعا شاید صلاح نباشه، وارد شدم اونجا، دیدم وقت ظهر شد، خودش، پدرش، برادرش، حتی خانواده ما میگفت خواهراش، مادراش، نصف شیعه وضو گرفتن. شروع کردن نماز خواندن، دیدیم یک دفتر صدبرقی رو داشتن اونجا، ورق کندن دارن تیکه تیکه میکنن. گفتم چیه؟ خب اینجا که مهر که پیدا نمیشه، ما از این کاغذها به عنوان محل سجده انتخاب میکنیم. بعد سه چهار تا از دانشجوهای دیگرمون رفتیم دیدیم اینها هر کدامشون یک مبلغ کوشا و سرسخت فرهنگی که در منطقه شدن، هر کدامشون باعث صدها بلکه هزاران جوان به مذهب اهل بیت شدن. الان امروز الحمدلله رب العالمین با این رسانه‌های دست جمعی و استفاده از اینترنت یا از بعضی از ماهواره‌ها داره فرهنگ شیعه کل مرزها رو به هم می‌ریزه و جوانها بیشتر تحصیل کرده ها را جذب فرهنگ شیعه می‌کنه. حالا اگه حالا ما با اینها کاری زیاد نداریم، ولی آنکه که برای من یه مقدار درد آور بود، این عزیزمون برداشته گفته که بله مشخص نیست اندیشه کراهت ازدواج در دو ماه سال از چه منطقی نشأت گرفته است. وی تأکید کرد کراهت ازدواج در ماه محرم و سفر و نیز شوال یک بدعت مسلم است که موجب شاده دشمنان اسلام و تشیع خواهد شد. ما باید بگیم انا لله و انا الیه راجعون. یعنی اگر چنانکه کسی بگوید ازدواج در دو ماه محرم و سفر کراهت داره یا از ازدواج اجتناب بکنن، این در حقیقت چیه؟ یک بدعت مسلمه و موجب شادی دشمنان اسلام و تشیعه. حالا این کجا موجب شادی دشمنان اسلام و تشیعه؟ الهم بنده نفهمیدم چیه. حالا این فتوا رو من نمی‌دونم، چون دیگه برای خالی نبودن علمی این آموزه‌ها رو که در هر حال ما این وقتی نداریم. بله؟ ایشون به ما کرده، ولی هیچ رو دادن، هیچ رو خبر، خبری ایشون محرم سفره. من در اینجا چند بار نکته رو خواهم عرض کنم، عزیزان توجه داشته باشم. نکته اول، روایات متعدد ما داریم از ائمه مسلمان توی ایام ما از زیادی نور ما آفریده شدن بلوغ من قابل دینتنا و یحزنون به حزننا و یفرحون یحزنون به حزننا و یفرحون به فرحنا. به هنگام شادمانی ما توی ایام ما شادمان هستند، به نظام مصیبت و اندوه ما شیعان ما اندوهناک هستند. ما روایات متعدد در این زمینه داریم، مثل روایت اربعمیه آقا امیر المؤمنین آقایان میتونن در کتار بیت الزدود جلد دوم صفحه 635، بهار الانوار مدرسی جلد ده صفحه 114 مراجعه کنند، یا آقا امام صادق سلام الله علیه می فرماید که سیعتنا جز اون نمینا، سیعهای ما بخشی از ما هستن. خلق اون من فضل سیعتنا، از اضافه نور ما آفریده شده ام. یسوعه ما یسوعنا، آنکه که ما را ناراحت کنن سیعان ما را هم ناراحت می کنن. و یکره ما یکرنا، و آن که موجب شادمانی ما هست موجب شادمانی شیعان ما هم هست. اماره شیخ طوسی صفحه 299. در روایتی از آقا امام حسن سلام الله علیه ریامت شبیب که میگه یسن شبیب این سرعت انتقون معنا فی درجات الاولا من الجنان فخزن به حضننا و فرح به فرحنا. فرزن به کبیر اگر نخواد فردا در بهشت همسایه ما باشی و در جدار ما باشی، به هنگام شادمانی ما خواد و در ایام حضن ما اندوهگین باش. آقایان میتونن در اماری شیخ صدوق صفحه 192 و عیون اخبار و رضا جلد دو صفحه 269 ببینم. این یه چیزه، از نظر سند نیز مشکلی نداره. مشکل هم داشته باشه روایت مستقیمه و روایات مستقیم نیازی که بر رسم سند نداره. بله، اون اخبار رضا جلد دو صفحه 269. اجازه بدید من برسم این نکات رو عرض کنم و در خدمت دوستان هستم. این نکته اول که ویژگی های یک چیز اندوهناک بودن در دوران اندوه هم ببینده، این از ویژگی ها میدونم. نکته دوم، محرم که به سفر کجا میره؟ ما رو بودن هم ببینده محرم، ماه حضن اهل بیته، ماه اندوه اهل بیته. امام حسنی فرماید کان عزی ازا دخل شهر محرمی لا یرا ذالکا،
پدرم امام کاظم وقتی ماه محرم می‌رسید خنده بر لب‌هایش نمی‌کرد، کسی او را چاق نمی‌دید و کانت کآبت تطلب علیه، دم و غصه و اندوه بر سراسر وجود پدرم می‌نشست و حکومت می‌کرد. هر دایم داخل مکرت ایام هر روز از محرم که می‌گذشت بر غم اندوه پدرم افزوده می‌شد. وقتی که روز دهم که می‌رسید دیگه روز مصیبت و غم و گریه زاری پدرم نام کاظم بود. آقایان در کتاب عمامی فیض صدوق صفحه 191 وسائل شیعه تا آلوبیت جلد 14 صفحه 505 اقبال سید ابن طاووس تا جدید جلد 3 صفحه 28 روایت دیگری باز از آقا امام هشتم سلام الله علیه است که می‌فرماید ان المحرم شهر کان اهل الجاهلیت المحرمون فیه القتال. ماه محرم ماهی بود در گذشته در دوران جاهلیت مردم احترام این ماه را می‌داشتند و در این ماه کشت کشتار نمی‌کردند. پس تخیلت فیه ما خونا ولی در این ماه فی امیه خون ما را حلال کنند و خودت فیه ما خونا قربت خونا و در این ماه محرم احترام ما اهل بیت را عکس کردند و سوگیت فیه درارینا اهل بیت ما را به اطارت بردند در این ماه. این دیگه ما این بسونده درست نیست. اطارت از اول از دهون محرم شروع می شود تا نزدیک پونزدهم پونزدهم صفر و قدرنت النیران فی مضاربنا در این ماه خیمه های ما را به آتش کشیدند. تا اونجا که می گه این یوم الحسین، یعنی که یوم آشورایی ذکر کنم، این یوم الحسین حضر حضرون ما چشمه ها که ما را زرد می کرده جهون که به چشمونی گرد میگه به قدری در مصیبت حسین ما گریه کردیم چشمه های ما زخمی شده و از بلد نون الان از سهای ما را روز حسین نه روز آسورا جاری ساخته. روایت مفصل هست که بعد میگه فعلا مثل حسین فلیب فی الباقی فا این البقاء علی یهدت ذنوب العظام. تا اونجا اشتباه در اونجا میگه وقتی ما رو محرم میرسیم پدرم شادمان دیده نمیشد. امانی شیخ صدوق صفحه 128 و بهاء الانوار منطقی جلد 44 صفحه 283 مرحوم آقای شیخ محمد انتاشی، شیخ محمد انتاشی طالب التحصیل دانشگاه الازهر بود، قاضی قضات کشور سوریه بود. بعد از حدود 65 سال از عمرش گذشته بود به حقانیت مذهب شیعه پی برد و شیعه شد و خیلی هم به درد سر افتاد. او را از قضاوت عرض کردن، خانه سازمانی در دست گرفتن، حقوقش رو قطع کردن به طور که یک زندگی خیلی سخت و دشواری را طی می‌کرد که حتی حضرت آیت الله مبرودی رضوان الله تعالی علیه ماهیانه از ایران یک حقوق و شهریه مرتب براشون می‌فرستاد که به برکت ایشون ده ها هزار انسان‌های تحصیل کرده مذهب شیعه کشیده شدند. این آقا کتابی داره به نام دماغ و اکثر که من طلب کردم چرا مذهب شیعه رو انتخاب کردم. خواندنی من دوستان توصیه می کنم این کتاب رو که خواندم قلم قلم خیلی شیرین سلیس و آن و لذت بخشه. یعنی اگر شما 5 صفحه اول کتاب رو مطالعه کنید به قدری کلم جذابه تا این کتاب رو به آخر نرسانید زمین نمیدارید. ایشون در این کتابشون صفحه 164 از مرحوم کاشانی نقل می کند، یکی یرون بقیل مسلمین اذا دخل شهر المحرمه ان یستشعروا الحزن و الكآبه، شایسته مسلمانان به هنگام دخول ماه محرم حزن ماتم را شعار خودشون قرار دهند و ان یعبدوا المجار و المعاصم الذکرا ماجرا علی سید الشهدا و اهل بیت. در این ماه محرم مراسم عزاداری به خاطر مصائبی که بر امام حسین و اهل بیتش سوار شد ادامه کنند. و همچنین از آقا امام سجاد سلام الله علیه که وقتی ازش سوال می کنند یبن رسول الله چرا این همه گریه می کنی، خودت رو از بین می بری؟ حضرت می فرماید لا تلومونی، منو ملامتم نکنی، فإن يعقوب فقد صدقا من ولده فبكى حتى يزد عنا. حضرت یعقوب یک فرزندی که از دست داده بود به قدری در فراق او گریه کرد تا چشمانش سفید شد، نورش را از دست داد. و حالا آنکه نمیدانست او مرده است یا نه، در بعضی از روایت هم داره میدانست او زنده است. وقت نظر الى اربعه عشر رجلا من اهل بیت، ولی من امام سجاد 14 تن از عزیزانم را جلوی چشمم دیدن یذبحون فی غداه ماهده، در یک دوتا همه را ذبح کردند. فکرون حزنه یذهب من قلبی احدا، شما میخواد حسن اینها تا ابد از قلب من بیرون بره؟ این تعبیر داشته باشید. فترون حزنهم یذهب من قلبی ابدا. این روایت در کجا؟ آقایان ذکر کنند. تحریر الکمال نسبی از کتابهای معتبر فراز اول رجال اهل جلد 23 صفحه 399. الولای و نهایه ابن کثیر نسبه تلفی وهابی، جلد 9 صفحه 35. تاریخ دمشق آقای ابن عساکر، جلد 31 صفحه 386. از علمای شیعه مرحوم اربری در کشف الغمه، جلد 2 صفحه 102 روایت را آورده. از ماه محرم ماه اندوه احسه بیده، ماه مصیبت احسه بیده، ماه عزای احسه بیده. و اگر ما بخواهیم شیعه بودن رو خودمون رو ثابت کنیم، علاقمندی خودمون رو به اهل بیت اعلام کنیم، باید همتنان با اهل بیت این ماه را ماه عزام رو خودمون قرار بدیم، نه ماه خالی. مرحوم محدث قمی هم در اول اعمال ماه محرم در مفاصل داره که بدانید که این ماه، یعنی ماه محرم، ماه حزن اهل بیت و شیعیان ایشان هم. این نسبت به ماه محرم، نسبت به ماه صفر دقت کنید. اول ماه صفر روز ورود اهل بیت و رؤوس شهدا به شام بود که در بعضی از تواریخ آمده که اتخذ بن امیه هذا اليوم عیدا، مردم ایشان روز اول سفر را روز شادمانی قرار داده بودند، اتحادا به قتل الحسین و وصول رأسه الى الشام به خاطر شهادت امام حسین و رسیدن سر امام حسین به شام. آقایان میتونن کتاب توضیح و نقاشت صفحه 5 مصباح کفعمی جلد 2 صفحه 596 رو ببینن. روز سوم محرم، روز شهادت حضرت زید، که قبل آقا امام صادق سلام الله علیه در شهادت حضرت زید دفع گرفت و اشک تشنان امام صادق جاری شد. سوم سفر خود میخوام عیون افکار و خضا جلد صفحه جلد 2 صفحه 228 بهار جلد 46 صفحه 175. روز پنجم ماه سفر روز شهادت جانگزار حضرت رضی الله عنه حسین هست. شهادت او قمر به همه را بزر بود. حتی در بعضی از مواقل هست که میگن آقا امام سجاد حضرت به حضرت رضی الله عنه خیلی باید این تاهی میکنه گریه میکنه. هر سفر در رسول الله چرا این همه گریه میکنی؟ من به اجاز منظومیم این خواهر روشی که مستادم یک روز از گرسنگی تا بیتابی میکرد با اون دست کوچی که آورد دست من گرفت روزی که کنش قرار داد و گفت دادا آیا از من گرسنه سر و سر این کار کودک یاد با اون کوچیش امروز حرمش گله حاجات من باب العباد. روز پنجم سفر روز سعادت رقیه خاصی است. سلام الله سلام الله علیه سلام الله علیه اونا که در سن حرم سوسی بیسیده اون دایا نوشته ظاهر این نظر من این شام که صورت خانه قبل من آباد نصر دشمن هم ویرانه. روز پنجم سفر روز شهادت حضرت رقیه. روز هفتم سفر بنا به نقل بعضی از بزرگان ما روز شهادت امام مجتبی هست. آقایان میتونن مرحوم شهید در ظروف جلد 2 صفحه 8 که روز شهادت امام مجتبی روز هفتم سفره. مرحوم کفعمی در مصباح جلد 2 صفحه 598 این روز شهادت امام مصطفی رو به هفت سفره. علامه مجلسی در جلد 44 صفحه 134 همین رو نظر داده. روز 20 سفر هم که روز برگشت شهدا اسرای اهل بیت به کربلا و روز زیارتی آقای امام حسین سلام الله علیه و این دیگه احتیاجی به توضیح نداره. مرحوم شیخ در مصباح المتعجب صفحه 788، شیخ طوسی در تهذیب با جلد 6 صفحه 52، مرحوم شیخ مفید در نظار صفحه 53 قضیه مراجعت اهل بیت را در روز 40 روز 20 سفر به کربلا ثبت کردند. روز 24 سفر روز حریف جرسا روزی که نبیل مکرم در بستر بیماری فرمود حلوم معکب لکن الله و من تزدی و بحره و عبدا. اون دست از صحابی که با فرهنگ قرآن مون نداشتن کم به مقدسش را شکست کرد. پیغمبری که مفتخر به اینک لعلا خلق عظیم است هر روز بومن از خامی من بیرون دارم. و همچنین روز 28 سفر روز رحلت جانگزار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. و این دیگه بیدید که تقریبا اتفاقی آقایان میتونن ارشاد شیخ مفید جلد اول صفحه 189، تهذیب شیخ طوسی جلد 6 صفحه 2، تشکل حومی اربیلی جلد 1 صفحه 15 را ببینم. و همچنین بنابرای قول مشهور شهادت آقا امام مجتبی رو بود سرس سفر هست. آقایان میتونن مکار شیه صفحه 72، مصباح المتعجب شیخ طوسی صفحه 790 و ده ها مصادر دیگر را ملاحظه کنم. روز 29 سفر روز شهادت جانگزار آقا امام رضا یا روز آخر سفر خود میخوام روز آخر امام سفر روز جادت امام عشقم هست کافی که به اول صفحه 486 و همچنین اعلام البراء جلد دو صفحه 41 بهار مدرسی جلد 49 صفحه 292 اینها همه آوردن که روز آخر امام سفر روز شهادت جانگزار به آقا امام رضا. پس اگر ما باشیم و به جان ما باشیم و عقل ما اگر داشته باشیم ایام سفر هم ایام حضن اهل بیت، ایام اندوه اهل بیت، ایام مصیبت اهل بیت، از همون روز اول سفر و پنجم و هفتم و بیست و بیستم و بیست و چهارم و بیست و هشتم و آخر سفر همه ایام مصیبت اهل بیت. این که بیان بگیم آقا کی گفته ماه محرم و سفر ازدواج یا عروسی کردن کراهت داره؟ اگر واقعا ما باشیم این روایات، ما باشیم این احادیث، اگر ما بخواهیم شیعه بودن من علاقه مندیمون رو به اهل بیت تثبیت کنیم، غیر از اعلام عزا چیز دیگری نیست. خب همین حالا عرض می کنم شما یک عروسی برای ما نشان بدید در کره زمین، حتی عروسی حضرت امیر و فاطمه زهرا، عروسی پیغمبر و خدیجه کبرا که این هم خالی از راضی بوده، یک عروسی ما نشان بدید. بحث عهد نیست. ایشون میگه تعبیرشون این هست برای شما عرض کنم، آمده میگه کراهت ازدواج در دو ماه از سال و عبارتی در برخی از ماهای فلان از چه منطقی نشأت گرفته؟ کراهت ازدواج در ماه محرم و سفر یک بدعت مسلمه، ازدواج مطرحه نه عقل. ازدواج چیه؟ همون عقل کم این رو هیچ گفته نیست، خود عقل سرور آفرینه، خود عقل مسرت انگیزه، اصلا امکان پذیر نیست کسی بحثه. اما در صورت فرض بفرمایید یک باباشی یک ازدواج تحمیلی، یک جواب 15 ساله با یک پیرزن 90 ساله میخواد عروسی تحمیلی بکنه، اون دیگه عروسی عذاب. یا نه یک دختر شد رو برای شمار کنم فلا و خون و نامینای رو تحمیل کنم به کسی؟ بله. ولی ذات ازدوام، طبیعت ازدوام یک طبیعت نفرت انگیزه. به قول آقا اگر این آقایی که همچه حرفی میزنه هر برادر جوان در دنیا بره، فرزندی که از دنیا بره، پدری که از دنیا بره، فکر از عزیزترین عزیزان در دنیا بره، اگر بخواد یکی از فامیل‌های دوره در همون دو ماه اول عروسی کنه، بهتر نمی یادم میاد. ما هستیم به این نام بین نمی کنم. به ما قرار نمی خوری یادم. یعنی فرهنگ ما این فرهنگه. یعنی اصلا قضیه ازدواج و مسرت‌هایی که از ازدواج میان گذشته از مسائل شرعی که در این دو ماه حزن اهل بیت با فرهنگ ما که نمیسازه، با فرهنگ ما یعنی همه مشکلات ایران جامعه‌ای که هست و فساد و بی‌بندگاری و گناهان مسائل دیگه هست و فقط یه مشکلی مانده بود این آقایان اینو تشخیص فرمودن به آقا مسئله ازدواج در ماه محرم و سفر یک بدعت مسلمه. بلکه به عکس اگر کسی معتقد به ازدواج در محرم و سفر باشه بدعته، با توجه به روایات ما آیا این عدله ازدهار فقط وحی منزل است ما به در ماه محرم سمر با عمل کنیم؟ سیره بزرگان ما همین مثلا سیره بزرگان شما کنید در این چهارده قرن یک عابد یک فقیه به ما نشان بدید برای بچه از نبرد کاملش در ماه محرم و سفر عقد کرده، یک شیعه آقای مسائل در طول این چهارده قرن به ما بدید، یک شیعه که در محرم و سفر برای بچه از عقد گرفته و این سیره متشرعین اگر ما برگردانیم به رد ائمه همین که از ائمه ردی در این زمینه نداشته باشیم سیره محکومه تثبیت میکنه، نظر محکومه رو تثبیت میکنه برای ما، یعنی ما این سیره متشرعه رو همینطور برمیگردانیم تا به عکس محکومی. آیا شما دارید از یکی از محکومه صلاحیون و از این مجمعی یک مورد از جمع محرم در سفر برای بچه ها کن برای نزدیکان کن عروضی کرده باشه؟ قضیه باطن دروغ است، والله دروغه، بالله دروغه، الله دروغه. من خودم از حضرت آیت الله العظمى سید احمد زنجانی پدر همین حضرت آیت الله العظمى نوبهری زنجانی شخصا کار کردم، ایشون داشت می آمد پیدیگه اینجا نماز بخانه دو از یک کسی بود در تاریخ مستحه بود گذاشته از اجتهاد در اینجا و نظر آقای سید احمد زنجانی برای مراجع اضافه مدت از ایشون دعا کردم گفت آقا این دروغ است، اگر کسی بر بالای منبر بگوید گناه کرده معصیت کرده. این نماز آقا در آوردن برای این که اون حد حرمت امام امام حسین در اون روزی که امام حسن سیصد تا زن داد امام حسین در روز عاشورا برای قاسمش برای اون از اون طرف ما که قاسم سیصد ساله بود هنوز بالغ نشده بود، از این طرف ما میگم درست بکنیم که برای حضرت قاسم جلسه امر گرفتن. خب این دختری که امام حسین به باشوداد کی کجا بوده، مادرش کی، تاریخش کجا، بعد از آشورا کجا رفت، با ازدواج کرد؟ اما اگه قابل دوستان فرزن همگیری هیچ اشکالی نداشته باشد، شرعا هم مجاز باشه ازدواج در محرم سفر، آیا ترک این مسئله با احساسات خاص مردم باقی نمیمونه؟ مقدسات مردم رو زیر سؤال نمیزنه. شما برو از همین بازاری ها از همین فرهنگی ها از همین اداراتی ها سؤال کنید، اما نظر شما حتی میگید بابا در محرم سفر ما که یک ماشین بخره دیگه آقا نهوزت داره ها ماشین نفر از تصادف میکنی ها ما که یک پنج بخره بیا اش محرم سفر چون اجلام و حضن احمده بیت من حاضر نیستم برم چون بیه در محرم سفر خیلی از مسائل اقتصادی ما بیدم پایید، یعنی کتاب اساسی زندگی ما را حاضر نیستیم در محرم سفر انجام بدیم. یک قرار کنم این قضایی ها را یک دفعه ما میرد یک مجلس 20 نفره 30 نفره بخواهم مطرح کنیم در یک موضع درسی 20 نفره یک دفعه ما میان این رو تو سایت‌های خبری که میلیون ها بیننده داره فردا همین حرف و بخواهی ها برمیدارن قلم میکنن، یعنی این یک ماده توراتی در اختیار بخواهی ها مدت ها حالا خواهی بودی میدید علاقه خواهی ما نباید با احساسات خاص مرحوم با عواقب خاص مرحوم بیایید بازی کنید، اصلا هر چیز قضایا درست نیست، اصلا این شرعا من اشکالی ندارم، ائمه هم ردی نکردم، اصلا سیره متشرعه هم پشتوانه ندارد، آن را هر این مسائل ما هستیم این جامعه، ما هستیم این توده مردم، ما هستیم این عشق ارادت مردم در این ماه سفر و محرم نسبت به عبوده کسیمت در سهاره به تحقیل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمود این ماه محرم در سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته،
خب ما یه قیامت آقا مسئله این شما ازدواج کنید. اون آقا که خب سفر کشکاری رو دارد محرم جنسی فردا میاد همین روز آشورا شما ببینید همین امسال روز آشورا در شرق کشور تعدادی از این محاوی صفت ها رسما اعلان روزه کردن. شما رابطه روزی آشورا را دارید که خود امام صادق علیه السلام فرمود روز آشورا را بنی امیه روز آزمانی برای سمرانه غلبه یزید بر امام حسین روزه می گرفتن لعنه و مدلا. بعد حضرت می فرماید اگر می خواهید با بنی امیه محصور بشید تو هم روز آشورا روزه بگیرید و اگر می خواهید با ما محصور بشید در بگیرید مردم شما روز آشورا را روز ماتم قرار بدید. ببینید این مسائل ما یک مورد دو مورد ده مورد بیست مورد نداریم. اینها یک سری مسائلی که نمیدانم حالا بعضی از این آقایان یه مقدار از فکر از پنیده هستند یا اصلا چه تصوری دارد حالا ما نمیدانم. من بیشتر شب خیلی تقریبا پرتلاطم ما بود اوائل شب بود ما دیدیم توی سایت های وهابیه ها داشتیم. من توی سایت های داخل روی هم میبینم من هم نبینم انترنت میریم توی سراغ سایت های وهابیه ها دیدیم یکی از این آقازاده ها اعلام کرده که بعد آقای مصباح یزدی از بودمان یهوده که در بزرگ یهودی بوده آقای اکبر خدایی هم به بودمان یهود برمیگرده آقای احمدی نژاد در سمت یهوده اون خدا را دیگه همه ایمون تمام شده بود فقط بنا بود شجرنامه این آقایات را نیست که خوابنامه بیشه بود برای اون مثلا به دلر بزرگوارش رای نزن گفتن آخه این چه کرم بیجا کنه ایشون برداشته تو بزدادش نمیتونن فلان آقای یهودی فلان آقای یهودی مردم میرن برای تو مرد کنن کرات بالا و تکریات و اختراعات سرمون کنن آقازاده های ما هم میان برای شما اصلا تکیه ها و حسابی دارن میدونه دنبار چی هستن این ها چی میخوان بکنن. من دیدم همین عبارت ایشون رو میدید دنبار به محاضی از اون روش کرا رو من از عربی جنیت گرفتم این دونم عربی جنیتی که بابسته به برای شما کنن کشور عربستان رو سعودیه و هدفی غیر از نابودی فرهنگیه که ماهواره العربیه یه سایت العربیه نه فارسی و عربی نداره چه کار میخوان بکنن؟ هدف چیزی از انسان ها یعنی همه جون تمام رو ما باید بیان بگیم بعد آقای فرزن احمدی نژاد بله از تبار یهود هست نمیزنم آقای اکبر اولاوی از تبار یهود نمیزنم چیست پدر بزرگ جوایز من گفت من زنگ میزنم یا باید اعلام کنم من غلط کردم هم ترجیح دادم اگرم نگفت شما از جانب من هم سایتا هر روزنامه ها اعلام کنید ایشون غلط کرده هم ترجیح دادم ما نمیگیم انتقاد نداشته باشیم نه انتقاد سازنده برای جامعه چیه بالندگی میاره ما به این کماله ولی انتباه سازنده باشه نه انتباه کوبنده. ما قید از چهارده نوره ها هیچ فرقی رو محصول نمی داریم حتی فقه ها رو تو رو محصول نمی داریم معتقدیم که اینها در اجتهادشون خطا می کنن اشتباه می کنن ولی با این تفاوت اگر در اجتهادم خطا رفتن فلهم اجرون واحدون لاجتهادهم اگر اصابت کردن فلهم اجران اجرون به اجتهاد اجرون به اصابت در خب ما بیاییم به قول یه آقای شروع میکنه مثلا این سال بحث قنزلی در بعضی از دوستانهای ما داغ بود اونا که طرفدار قنزلی بودن اما اون مراتبی که مقابل قنزلی هستن اینها جاهل و نادان و اسیر هوا و هوس هستند و نمیفهمن شعور ندارن اونها که مخالف این طرفی بودن آقا فلان مستحید اصلا
برای حرمت کنم پیر شده، خرد شده. این حرفا چیه؟ کدام میکنم اصلا قلبش بیدرد میاد؟ حالا اگر فرض بفرمایید یک فقیه برخلاف فقیه مقلد من هر بیزت را او را متهم کنم نستعیذ بالله پیر شده خرد شده، اون بیا بگه آقا اون نمیدونم نادان جاهل نمیفهمه. این فرمایش امام صادق سلام الله علیه کجا رفت؟ در مقبوله عمر بن حنظله صراحت داره و این که اگر کسی به مراجع جسارت کنه به من امام صادق جسارت کرده، هر کس به من جسارت کنه به خدا جسارت کرده و خوبه قلا حد به شکل جسارت کنه. اقراض علیه اقراض علیه نام اقراض علیه نام اقراض علیه الله و خوبه قلا حد به شکل جسارت کنه. در تحضیم برای شما ارز کنم کافی یا تنب تنیم برای شما ارز کنم اصول الفقه مرحوم مزفر که پایه خوند و خراسانی و رسائل فقه الافراری دیگه تمام این کتاب های اصلا بساط فقاهت ما مقبوله برای نمیزد احمد، یعنی اساس حجیت مرجعیت شیعه متکی مقبوله برای نمیزد احمد. تعبیری دارد امام به راه ازمان و لاتالانه در کتاب جلالیت صفیح که در نجف سخنران میکن فرمود هر گونه جسارت به مراسل جسد انسان را از رسی جلالیت جسد می کنه. اما این احترام بزرگان مون به حس کنه، احترام اعاظه مون به حس کنه. وقتی من به احترام مراسل حس نکنم انتظار دارم اعلان کنیه ها حس کنن، بحاوی ها حس کنن، آمیگاری ها حس کنن. اصلا این ها استقبال جهانی دنبال این زرزاز ها هست که من بیام پشتتر فلان مرگم، شما بیایی پشتتر اون مرگم، فلان آبه، فلان موسا، فلان فیشو، ما بیایی به جان هم بیوکیم دشمن از این اختلاف های ما بحر برداری کنه. و لذا ما باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم، خیلی روشن باشیم و حریم ها را حفظ کنیم و با قضاوت‌ها بازی نکنیم، با عواطف و احساسات بازی نکنیم. خدا را قسم می‌دهیم که آبروی امام حسین حمید ما را از لغزش‌ها محافظت کنم. ما انشاءالله در جلسه بعدی که اگر هفته آینده ما در قم بودیم انشاءالله در خدمت عزیزان، اگر مشهد بودیم هفته متعاقد آن پیرامون صبحات قلبانی در رابطه با مسئولیت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.